أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه دوستان، عزیزان و اساتید بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده و یاریمون کنه که در ماه مبارک رمضان بتونیم بیشتر بکوشیم، تلاش بکنیم تا به عبادتی، حالی، دعایی و یک تقربی انشاءالله حاصل بشه. موضوع بحث تفسیر سوره ماعون بود. در جلسه قبل بعد از مقدماتی یک مرور اجمالی کردیم بر مفاد آیات این سوره و دیدگاهی که مفسران دارن نسبت به دو بخش این سوره. بعد وارد این بحث شدیم که خب این سوره در مرحله بعد ببینیم چه نکات کلی رو که مرتبط با موضوع سوره هم هست داره بیان میکنه. خب موضوع سوره در واقع نقش معاد باوری بود در اصلاح رابطه انسان میان خداوند متعال و اصلاح رابطه انسانها با مردم. یکی از پیام‌های کلی این سوره در جلسه قبل عرض کردیم همین است که ما معاد باوری، یعنی اگر باور به معاد، ایمان به معاد، در قلب ما تقویت بشه، این باعث میشه که ما به عبادت حقیقی که در نماز تجلی پیدا میکنه، یعنی به نماز حقیقی دست پیدا بکنیم، بار یابیم و از طریق عبادت حقیقی رابطمون با خداوند متعال اصلاح میشه و تکمیل میشه. اثر دیگر معاد باوری، این رو در جلسه قبل توضیح داده بودیم بخش اول رو، اثر دیگر معاد باوری اونطوری که از این سوره به دست می آید به نوعی اصلاح رابطه انسان ها با یکدیگر است از طریق احسان و اکرام و نوع دوستی. آیاتی مثل فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یا آیه آخر همین سوره و یمنعون الماعون، دلالت بر این نکته داشت با توضیحاتی که دادیم. اگر کسی معاد باور شد نسبت به نیازمندان، نسبت به فقرا و نسبت به هر کسی که یک کمکی از انسان میخواهد بی‌تفاوت نیست و تلاش میکنه که نیاز اونها رو برطرف بکنه، و اگر نتواند خودش نیاز اونها رو برطرف بکنه در واقع میکوشه، تشویق میکنه دیگران رو، ترغیب میکنه دیگران رو به این کار. طبیعی است اگر کسی نوع دوستی در اون حاصل بشه، یعنی در واقع درد دیگران درد او باشه و نیاز و فقر دیگران او را آزار بده، بکوشه برای اینکه درد دیگران رو، نیاز دیگران رو برطرف بکنه و دیگران رو تشویق به این کار بکنه، طبیعی است چنین کسی دیگه نسبت به مردم تکبر نداره، فخر فروشی نداره، غرور نداره و با تواضع و مهربانی با دیگران برخورد میکنه. مؤید این نکته ای که از سوره ماعون ما به دست آوردیم آیات سوره معارج هستش یا آیات سوره انسان هستش. در سوره انسان آیات 17 هم همین مطلب به نوعی بیان شده و یوفون بالنذره و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. لازمی فرمایید این سوره انسان که حضرات معصومین فرمودن درباره ما نازل شده، اطعام به یتیم و اسیر و مسکین رو، یعنی رفع نیاز اونها رو، نوع دوستیشون رو معلل کرده به این آیه که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یعنی اگر ما اطعام میکنیم، اگر ما به یتیم، به فقرا، به مساکین و اسیر کمک میکنیم، نیاز اونها رو برطرف میکنیم، منشأش این استش که ما میترسیم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، که عرض کردیم این آیه انا نخواهو در مقام تعلیل و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما هستش. نکته دیگری که از این سوره به دست میاد این هستش که بین نماز حقیقی و نوع دوستی و اکرام و احسان به مردم یک پیوندی برقرار است، یک رابطه حقیقی برقراره. یعنی اگر کسی نمازش نماز حقیقی شد، قطعاً نوجوستی هم داره، نیاز مردم رو آزار میده، درد مردم رو آزار میده و تلاش میکنه که نیاز مردم رو در حد وسع خودش برطرف بکنه. یا اگر کسی این روحیه نوجوستی در اون تقویت شد و ایجاد شد، به نوعی قطعاً یک ارتباط خوبی با خداوند متعال داره، یک خضوعی، یک تواضعی در مقابل خداوند متعال داره. این مطلب رو که پیوند حقیقی میان نماز حقیقی و نوع دوستی هست، این رو آیات سوره معارج توضیح بیشتری میدن، هرچند آیات سوره ماعون که در خدمت و محضرش هستیم هم بر این مطلب دلالت میکنه. خب در آیات سوره معارج چیه؟ چه نکاتی وجود داره؟ ملاحظه فرمایید در این آیات خداوند متعال می‌فرماید که ان الانسان خلق هلوعا، انسان‌ها با خصلت حرص آفریده شدند، ذاتاً انسان‌ها حریصند، انسان‌ها به طور غریزی حریص هستند. خب این حریص بودن انسان ها چه پیامدهایی براشون داره؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. حرص باعث می شود که اگر انسان به نعمت و رفاه و ثروت برسه رو برای خودش نگه داره، به دیگران نده، به دیگران کمک نکنه. اگر شر به او برسه، نداری به او برسه، فقر به او برسه، جزع می کنه، فزع می کنه، بیتابی می کنه. بعد می فهمد الا المصلین، مگر نمازگزاران. یعنی فقط نمازگزاران از این خصیصه زشت و ناپسند حرص در امان می مانند. خب بعد این مصلین رو، نمازگزاران رو توصیف می کنه، نمازگزاران حقیقی رو توصیف می کنه. اوصافی برای این نمازگزاران حقیقی می نره. بخشی از این اوصاف برمیگرده بین به رابطه اینها با خداوند متعال، که اینها در نمازشون توجه دارن، خاشعن، محافظت بر نماز دارن، دوام بر نماز دارن. بخشیش برمیگرده به رابطه ای که با مردم دارن، ارتباطی که با مردم دارن. میفرماید این نمازگزاران کسانی هستن که والذین فی اموالهم حق معلوم، اینا کسانی هستند که باور دارن، یقین دارن، اعتقاد دارن که بخشی از اموالشان مال دیگران است، للسائل والمحروم، بخشی از اموال و درآمد خودشون رو حق فقرا میدانن، حق محرومین میدانن. به این نکته توجه کنید. نمیفرماید نمازگزاران حقیقی به فقرا، به نیازمندان، به محرومان کمک میکنه. میگه نمازگزار حقیقی این کسی که اعتقاد دارد بخشی از اموالش مال خودش نیست، بخشی از اموالش حق محروم است، حق نیازمند است. والذین فی اموالهم حق معلوم، یعنی والذین، کسانی که باور دارند که بخشی از اموالشون حق مردمه. یعنی اینا موقعی که به محروم کمک میکنن، به سائل کمک میکنن، به فقیر کمک میکنن، اینو یک فضلی برای خودشون نمیبینن، اینو یک تفضلی نمیبینن، میگن ما داریم حق اینها رو به خودشون برمیگردونیم. اصلا این حق ما نیست، ملک ما نیست، امانتی است که ما باید به صاحب امانت برگردونیم که این محرومی و نیازمندان هستند. بعد در ادامه میفرمان اینها کسانی هستند که والذین هم لعهد لاماناتهم، اونها کسانی هستند که نسبت به اماناتشون و نسبت به عهدشون راون رعایت میکنن، یعنی هم امانت داری میکنن هم به عهدشون وفا میکنن. ببینید وفای به عهد رابطه بین انسان با دیگران است، امانت داری رابطه انسان با دیگران است، این که درد سائل و محروم داشته باشه رابطه انسان با دیگران است. قرآن میفرماید این اثر اون نماز حقیقی، کسایی که به نماز حقیقی میرسن به این اوصاف پسندیده دست پیدا میکنن و از رذیله حرص نجات پیدا میکنن، چون منشأ امساک، منشأ خودداری کردن از کمک به دیگران، منشأ در واقع فرار کردن از نوع دوستی حرصه. قرآن میفرماید این نماز حرص اونها رو از بین میبره، اون که حرصشون رو از بین برد نسبت به مردم این گونه رفتار میکنن با اونهایی که نیازمندن، حقی بر اونها قائلن، بر اونهایی که نیازمند نیستن وفای به عهد میکنن، امانت داری میکنن و دیگر اوصاف. نکته دیگری که در اینجا هست این استش که از نظر قرآن کریم این نماز و عبادت حقیقی از یک طرف و نوع دوستی توجه به مردم و نیازهای مردم رو برطرف کردن دو رکن اساسی برای اصلاح جامعه هست و این در آیات متعددی قرآن کریم بیان کرده. اصولا این که نماز رو همواره با زکات یعنی انفاق ذکر کرده، چون زکات در بسیاری از آیات به معنای انفاق هستش، یعنی آیاتی که در 15-16 سال بلکه بیشتر از بعثت پیامبر اکرم نازل شد، چه در مکه چه در مدینه واژه زکات آمده، اونجا همه به معنای انفاق هستش. واژه زکات در این معنای مصطلحش در اواخر بعثت پیامبر اکرم در مدینه نازل شد و به اون معنا هست. نکته دیگر این استش که اون چرا که گفتیم که این معاد باوری نقش اساسی در اصلاح انسان ها داره، چه در بعد ارتباطشون با خداوند متعال، چه در بعد ارتباطشون با مردم، مطلبی است که در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده. یکی از اون آیات آیه نحل 60 سوره نحل، للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء و لله مثل الاعلا. مثل در این آیه به معنای صفت است. قرآن می فرماید اونهایی که ایمان با آخرت ندارند صفت ناپسند دارند، صفات ناپسند پیدا می کنند. اگر می خواهید به صفات پسندی برسید، به تواضع، به حلم، به بردباری، به انفاق، به نوع دوستی، به کمک به فقرا برسید، باید باور به معاد پیدا بکنید، یقین به معاد پیدا بکنید. اگر یقین به معاد پیدا نکنید این صفات انسانی و الهی از شما فاصله میگیرد. یا در آیات دیگری داریم مثل آیه 74 سوره مؤمنون، ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، کسانی که ایمان به آخرت ندارن از صراط مستقیم، از صراط عدالت، از صراط انسانیت و صفات انسانیت سقوط میکنن، منحرف میشون. نه اگر میخواهید در صراط انسانیت باشید که همون صراط فطرت است، همون صراط دین است، همون صراط فضائل انسانی، باید به آخرت باور پیدا بکنید و روز به روز بر ایمان و باورتون بیفزایید. نکته بعدی این استش که هم از آیات سوره ماعون، هم از آیات سوره معارج و دیگر آیاتی که در قرآن کریم هست این نکته به دست میاد که نقش معاد باوری در تربیت انسانها از نقش توحید باوری بیشتر است. یعنی اون آثار پسندیده، اون فواید و ثمراتی که معاد باوری در این دو حوزه داره، توحید یعنی در واقع خداشناسی و باور به خداوند متعال نداره. هرچند معاد باوری معلول خدا باوری، یعنی تا ما به خدا ایمان نداشته باشیم ایمان به معاد معنا نداره، یعنی ایمان به معاد معلول و مولود ایمان به خداست، به باور به وجود خداوند متعال است. به لحاظ ثبوتی و علمی و معرفتی اینطوریه. به لحاظ معرفتی ایمان به خدا زمینه ایمان به معاد است و قیامت. اما به لحاظ تربیتی، به لحاظ اثری که باورها در انسانها دارن، آثاری که باور به معاد دارد بیشتر از آثاری که خدا باوری داره، همچنان که در قرآن کریم آیات متعددی بهش دلالت داره. حالا چرا اینجوره؟ چرا در واقع قرآن کریم تأکیدش بر معاد باوری اینقدر زیاد هستش؟ یه دو شاد عرض کرده باشیم خدمت شما، بیش از 2000 آیه در قرآن کریم داریم درباره معاد و اون چه که مربوط به معاد و لوازم معاده، یعنی 1/3 آیات قرآن کریم درباره معاده و 2/3 درباره خداشناسی و انسانشناسی و جهانشناسی و هستی شناسی و فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی و قصص انبیا و جهانشناسی و ایناست. ملاحظه می فرمایید که قرآن کریم 1/3 از آیاتش اختصاص به معاد داده به خاطر همین مطلب است. حالا چرا این گونه است؟ از نظر قرآن کریم انسان ها اولا به طور غریزی وابسته و دلبسته به مظاهر و لذات دنیوی هستند. این یکی از در واقع اصولی است که قرآن کریم برش تاکید داده. مطلب دوم، یعنی مقدمه دوم این است که از نظر قرآن کریم دنیا طلبی با حرص و بخل و امساک در کمک کردن به دیگران تلازم داره. و اینم در آیات قبلی خوندیم و توضیح دادیم، بعدم شاید آیاتی رو به اشاره در واقع بیان بکنیم. مطلب بعد این است که از نظر قرآن کریم اگر کسی وابسته به دنیا شد، علاقه‌مند به دنیا شد، دنیا پرست شد، در واقع او از نداهای فطری و از نداهای عقلش و از درک فطری و عقلانی خودش فاصله میگیره، یعنی توجهی به نداهای درونی خودش نمیکنه. توجه به امور فطری مثل خدا خواهی، مثل خدا پرستی، مثل حق طلبی، مثل نوع دوستی، مثل دستگیری از دیگران نمی کنه. در این قرآن کریم هم آیاتی که در سوره مدثر هست، هم آیاتی که در اوائل سوره بقره هست، کمک کردن به مردم و توجه به درد و نیاز مردم یکی از امور فطری انسان هست، یکی از گرایشات فطری انسان هست. اما هرچی که انسان حرصش به دنیا بیشتر میشه، دنیا خواهیش بیشتر میشه، لذت گراییش بیشتر میشه، بی توجه به این ندای فطریش میشه، به این دردها و گرایشات فطریش میشه. به همین خاطر خداوند متعال پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که حب دنیا رأس و کل خطیئته، محبت به دنیا ریشه همه گناهان است، ریشه همه لغزش‌هاست و ریشه همه صفات ناپسند است. این مطلب رو در سوره فجر هم خداوند متعال بهش اشاره دارن، آیات 17-20 سوره فجر. کلا بل لا تکرمون الیتیم، این چنین نیست، بلکه شما یتیمان رو اکرام نمی کنید. بلا تحضون علی طعام المسکین، شما یک دیگر رو تشویق نمی کنید که به مسکین ها کمک بکنید و نیازهای اونها برطرف بشود. و تأکلون تراث اکلا لما، شما دوست دارید که هم سهم خودتون رو بسه، هم سهم دیگران رو به طور یکی جا تصرف بکنید. لما اونطوری که لغت شناسان گفتن یعنی این که انسان سهم خودش رو و سهم دیگران رو همه رو یک جا ملک خودش قرار بده و درش تصرف بکنه. و تحبون المال حبا جما، و شما یک محبت بسیار زیادی به مال دارید، به مال بسیار زیاد. جما یعنی بسیار زیاد. تحبون المال حبا جما یعنی شما دوست دارید که به اموال فراوانی برسید. این در واقع اون محبتی است، اون دلبستگی و وابستگی است که در شما ایجاد شده. نکته ای که در این آیات هست این است که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که این آیه و تأکلون تراثا اکلا لما داره علت لا تکرمون الیتیم رو بیان میکنه، و آیه تحبون المال حبا جما داره بیان میکنه علت لا تبغضون علی طعام المسکین رو. یعنی چی؟ یعنی این آیه میخواد به ما بگه که اگر شما دلتون برای یتیمان نمیسوزه، اگر شما اکرام به یتیمان نمی کنید، به این علت است که در واقع دوست دارید دستیابی در اموال دیگران بکنید. یک محبت کاذبی، یه وابستگی کاذب در دل شما ایجاد شده به این مال و ثروت. این وابستگی که قرآن ازش به اکلن لما تعبیر میکنه، همین علت شده است که شما به یتیمان کمک نکنید و اکرام نکنید. و آیه بعد میفرمایند این که شما یک محبت ویژه به اموال زیاد پیدا کردید، همین باعث شده است که به مسکین ها کمک نکنید، یک دیگران رو هم تشویق نکنید به کمک کردن به یتیم و مسکین و فقیر. باز این مطلبی است که در آیات دیگر قرآن کریم هم هست، مثل آیه 23 و 24 سوره حدید و دیگر آیاتی که در قرآن کریم هست. خب پس از نظر قرآن کریم انسان ها به طور غریزی محبت و دلبستگی به دنیا دارن. این محبت و دلبستگی به دنیا در اونها حرص ایجاد میکنه، امساک ایجاد میکنه، دست درازی به اموال دیگران ایجاد میکنه و بیمیلی به کمک کردن به دیگران در انسان ها ایجاد میکنه. مقدمه بعد قرآن کریم این است که تنها چیزی که میتواند این محبت غریزی را از انسان بگیره، یعنی این دنیا دوستی و دنیا طلبی را از انسان بگیره، فقط معاد باوریه. یعنی خدا باوری این اثر رو به اون معنا نداره، معاد باوری این اثر رو داره. یعنی معاد باوری میتونه ریشه در واقع این رذایل اخلاقی رو بکش کنه، حرص رو از انسان بگیره و مال دوستی و دنیاگرایی رو از انسان بگیره. این هم باز مطلبی است که در قرآن کریم در آیات متعددی بیان شده، هم آیاتی که چند دقیقه قبل عرض کردیم و هم آیات مثل آیه 5 سوره فاطر، ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بدانید وعده خدا حق است. مراد از وعد الله در اینجا یعنی قیامت، یعنی رستاخیز. بدانید رستاخیز حق است. اگر باور کردید که رستاخیز حق است، حیات دنیاوی و لذات دنیاوی شما رو فریب نمیدهد، شما رو گمراه نمی کنه. از اون طرف هم درست است، اگر حیات دنیاوی شما رو فریب داد، اگر وابستگی شدید به دنیا پیدا کردید، از معاد باوری فاصله می گیرید، نسبت به معاد دیگه ایمان و یقین نخواهید داشت، ایمانتون به شک تبدیل می شود، شکتون به مرور زمان به انکار مبدل می شود. یا در سوره عادیات و نبو لهو بالخیره و شدید، انسان ها به طور غریزی نسبت به دنیا و لذات دنیا حب شدیدی دارن. بعد می فهمد چه چیزی این حب شدید رو از بین می بره؟ می فهمد افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمی دانند اون زمانی که می آید و انسان ها از قبرها برانگیخته می شوند؟ این آیه افلا یعلم اینو بگه که اگر باور کنید به معاد، باور کنید به رستاخیز، این محبت شدید شما به دنیا و پیامدها و آثار سوءش هم از بین میره. یا آیات سوره مطففین آیه 1 تا 5 سوره، این سوره میفرمان ویلون للمطففین، وای بر کم فروشان، اون کسانی که موقعی که میخوان کالای مردم رو بخرن، اجناس مردم رو بخرن، خیلی دقیق وضع میکنن به نفع خودشون تا حق خودشون ضایع نشود. ولی موقعی که میخوان جنس به مردم بفروشن، جوری وضع میکنن و کیل میکنن که باز به نفع خودشون باشد، به ضرر مردم باشد. بعد قرآن میفرماید که الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا که کم فروشی میکنن، خسارت مالی به دیگران میزنن، تصرف عدوانی در مال دیگران میکنن، آیا گمان ندارن که یه روزی مبعوث میشوند؟ یعنی اگر گمان پیدا کنن، یقین پیدا کنن که مبعوث میشوند و معادی هست و قیامتی هست، دیگه اینها دچار این نوع لذائل اخلاقی نمیشوند. نکته ای که در این سوره هست، نکته دیگری که در سوره ماعون هسته، ملاحظه فرمودید که بر اساس تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی داشتن از این سوره و گفتیم تفسیر برگزیده ای هم هست و ترجیح داره و تفسیری که مفسران دیگر کردن، قرآن کریم داره هشدار میده به مسلمان ها، میفرماید که درست یک تکذیبی داریم، تکذیب اعتقادی و تکذیب قولی که مشرکان به آن مبتلا هستند، اعتقاد به معاد ندارن و بر زبانشون هم جاری میکنن که اعتقاد به معاد ندارن، اما یک تکذیب هم داره نسبت به معاد که تکذیب عملی که اون بخش دوم سوره بود، اول دنبال مسلمین که توضیحات شو دادیم. قرآن میخواهد بگوید که این مسلمان ها متوجه باشید، مبتلا به تکذیب عملی معاد نشید، یعنی برخلاف باورهای معاد شناختیتون عمل نکنید، برخلاف ایمان به معادتون رفتار نکنید. اگر برخلاف ایمان به معاد رفتار کردید، به مرور زمان ایمانتون به معاد تضعیف میشه و دچار شک میشید و بعد معاد رو انکار میکنید، رستاخیز رو انکار میکنید. یعنی ابتدا دچار میشوید به تکذیب عملی معاد، بعد دچار میشوید به تکذیب اعتقادی و زبانی معاد. و این باز مطلبی است که در آیات دیگر قرآن کریم هست، هم در سوره توبه و هم در دیگر آیات قرآن کریم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، سپس عاقبت کسانی که کارهای سوء انجام میدهند این است که تکذیب میکنن آیات الهی رو. یعنی نتیجه گناه، نتیجه لغزش های عملی کم کم این است که ایمان شما کم کم ضعیف میشه، کم 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 میشود، تقلیل پیدا میکنند، به مرتبه این میرسید که شما ایمانتون از دست میدید و تکذیب میکنید آیات الهی رو، که یکی از آیات الهی معاد و رستاخیز هستش. بنابراین یکی از پیام‌های این سوره این هستش که مراقب باورهای معادشناسیتون باشید، مراقب ایمان به معاد باشید و بدانید که در معرض خطر است. اگر به لوازم این باورها عمل نکنید، به مرور زمان این باورها از دلتون برچیده می شود. انشاءالله خداوند متعال کمک بکنه، همواره ما کوشش بکنیم از ایمان و باورهامون محافظت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.